رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه به وقت تهران است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. امروز جمعه 26 خرداد ماه 1391 هست و شما همچنان که گفتم شنونده مجله شامگاهی هستید. در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون نگاهی بکنیم به خبرها با همکارم مینا بهارمست.
با سلام. اعلام حکم دادگاه قانون اساسی مصر برای انحلال پارلمان این کشور اسلامگرایان مصری را به شدت عصبانی کرده و آنها گفتند که روزهای خطرناکی در پیش است. شماری از اعضای اخوان المسلمین حکم دادگاه قانون اساسی را کودتای مقامات بازمانده از دوران حسنی مبارک خواندند و حزب سلفی نور نیز این حکم را بی احترامی به اراده مردم توصیف کرده است. اما محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که رأی دادگاه را محترم می شمارد و هشدار داده که انتخابات روزهای شنبه و یک شنبه باید منصفانه برگزار شود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت که کشورش با آمریکا یا هیچ کشور دیگری در مورد انتقال قدرت در سوریه گفتگو نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که مقام‌های روسیه درباره انتقال قدرت در سوریه صحبت‌هایی کردند و وزیر خارجه فرانسه هم گفته است که روسیه نگران دوران پس از بشار اسد است. یک روز پس از نشست اوپک، بهای نفت در بازارهای آسیا تا حدود 2 دلار افزایش یافت و به حدود 85 دلار در هر بشکه رسید. اعضای اوپک در نشست روز پنجشنبه خود تصویب کردند که سقف فعلی تولید 30 میلیون بشکه نفت در روز را همچنان حفظ کنند. ایران و ونزوئلا پیشنهاد داده بودند 1,600,000 بشکه از سقف فعلی کاسته شود، اما این پیشنهاد رد شد. در حالی که تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر نفت ایران 2 هفته باقی است، آفریقای جنوبی اعلام کرده که به دنبال جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. دبیرکل سازمان انرژی آفریقای جنوبی روز جمعه گفت که این کشور برای تأمین بخشی از نفت مورد نیاز خود به واردات از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، اما به دنبال منابع جدید به ویژه در قاره آفریقا از جمله نیجریه و آنگولا است. آفریقای جنوبی یکی از 7 کشوری است که به دلیل همکاری در تحریم نفت ایران اخیراً از سوی واشنگتن مشمول معافیت 6 ماهه از مجازات‌های آمریکا شده است. مجلس نمایندگان ژاپن لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن این کشور اجازه خواهد داشت کشتی‌های حامل نفت ایران را بیمه کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس سنای ژاپن، این کشور اولین خریدار آسیایی خواهد بود که با خرید نفت ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را دور خواهد زد. اکثریت کرسی‌های سنای ژاپن در اختیار احزاب مخالف دولت این کشور است. سفینه اولین زن فضانورد چینی فردا شنبه به فضا پرتاب می شود. خانم لیو یانگ که 34 سال دارد، سرگرد نیروی هوایی چین و زاده شمال این کشور است. سفینه شنجو خانم یانگ را به آزمایشگاه فضایی چین منتقل خواهد کرد که در حال حاضر 2 فضانورد مرد در آن ساکنند. چین پس از شوروی سابق و آمریکا 3 کشوری است که فضانورد زن به فضا اعزام می کند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش با همکاری ایران، روسیه و چین اولین هواپیمای بی سرنشین را تولید کرده و قصد دارد به زودی صادرات این نوع هواپیما را آغاز کند. آقای چاوز در نشستی به همراه فرماندهان ارشد نظامی با نشان دادن که از این هواپیماها گفت که کارکردهای هواپیماهای بی سرنشین بیشتر غیر نظامی است و ونزوئلا آن را با کمک روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای همپیمان ساخته است. پیش از این شماری از رسانه‌های آمریکایی خبر داده بودند که ایران قصد دارد هواپیماهای بی سرنشین با ظرفیت محدود را برای ارتش ونزوئلا تولید کند.
مینا بهارمست بود. آخرین خبرهای ایران و جهان در ساعت 19:34 و 40 ثانیه وقت تهران هستیم. در ادامه این برنامه میشنوید برنامه جامعه رو، برنامه‌ای که همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا می‌کنه. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید.
جامعه، یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به این مجله و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. دانشجویی و دانشجویان در ایران موضوعی هست که امروز در این مجله به اون پرداختیم. از شرایط آنها که در ایران موندن و در ایران درس میخونن براتون میگیم و از دلایل دانشجویان نخبه که ایران رو ترک کردن و برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر رفتند. پیش از اینکه به گزارش این هفته برسیم، ازتون دعوت میکنم که شنونده خبرهای جامعه باشید. این هفته با همکارم مهداد قاسم‌فر برمیگردیم، با هم ادامه میدیم مجله جامعه رادیو فردا.
5 تا 10 هزار تومان به اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در ایران اضافه خواهد شد. قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم این افزایش را روالی معمول و هر ساله دانسته است. سفرهای استانی، این بار نه برای کابینه دولت بلکه برای اعضای کمیسیون آموزش مجلس. از این پس اعضای این کمیسیون به صورت گروهی و در قالب سفرهای استانی هر ماه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعزام خواهند شد. رئیس پلیس پایتخت از کشف 4.5 میلیون فیلم و بازی رایانه‌ای به گفته او مستهجن و غیر مجاز در طول یک دوره اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داد. او گفت این سی‌دی‌ها و فیلم‌ها سبب می‌شوند که نوجوانان در سطح شهر دست به نزاع بزنند. افزایش عناوین مجرمانه به 1700 عنوان. معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته است قوانین تصویب شده در مجلس موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشبینی می‌کند که بازنشستگان به زودی به وضعیت دریافت حقوق خود اعتراض خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، دولت در 2 سال گذشته حقوق بازنشستگان را معادل 1 سال تعیین کرده است، در حالی که حدود 80% بازنشستگان حداقل بگیر و حتی برای خرید نان خانواده خود هم در مضیقه هستند. خبرگزاری مهر از مرمت غیر اصولی گنبد مدرسه 4 باغ اصفهان خبر داده است. این گنبد یکی از زیباترین و تاریخی ترین گنبدهای اصفهان به شمار می آید که اخیراً برای تعمیر و مرمت آن از چکش‌های برقی استفاده شده است. سالانه 250 میلیون بار در ایران دارو فروخته می شود. دبیر همایش سراسری مدیریت و اقتصاد دارو با اعلام این خبر همچنین گفته است 8% تخت‌های بیمارستانی ایران در اختیار بیماران سوء مصرف داروست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم مشخص شد. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان. نایب رئیس این کمیسیون هم حسین طلا نماینده مردم تهران است.
خب خیلی فشرده و مختصر سری زدیم به مهمترین خبرها در حوزه اجتماعی در ایران و حالا میریم به سراغ گزارش هفته، این بار درباره دانشجویان. در طول تمام سالهای پس از انقلاب خیلی ها از ایران مهاجرت کردند. دانشجویان و به خصوص دانشجویان ممتازتر یا آنها که میگوییم نخبه‌اند هم یکی از گروه های مهاجر. تبع رفتنها هر روز داغ‌تر می‌شود و هر کسی هم دلیلی دارد و دغدغه‌ای و در این میان دانشجویان ظاهراً دلایل بیشتری دارند. اینطور که وزارت علوم ایران اعلام می‌کند از هر 100 هزار نفر 5 هزار نفر در ایران دانشجو هستند و همین آمار ایران را در ردیف 10 کشور اول دنیا از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کل جمعیت کشور قرار می‌دهد. با این حال این دانشجویان اینطور که آمار و مطالعات دیگر نشان می‌دهند عموماً از فرصت‌های ادامه تحصیل در خارج از ایران استقبال بیشتر می‌کنند. نادر وهابی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس:
بعد از بستن دانشگاه در 1980 ایران جزو اولین و دومین و سومین کشوری بود که سالانه حدود 80 هزار نفر ایران رو دانشجو ترک کردند. این رقم در 1993 به پایین ترین قسمت خودش اومد بعد از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرد، یعنی حضور و بازگشایی مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی جلوگیری کرد. ولی آخرین آماری که 93 تقریبا ما 36 هزار تا دانشجو داریم و سالهای بعد هم یه افزایشی داشتیم. آخرینی که من دارم حدود 80 هزار تا 85 هزار تا یه ارزیابی حدودیه که الان ما داریم. این آمارم هر سال به سال داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص از وقتی که آقای احمدی نژاد اومد. چند تا آمار در کشور بلژیک میدم که تحقیقات ما در اونجا تموم شده. از سال 2002 در این کشور بلژیک ما هر سال حدود 30% افزایش داشتیم، یعنی 113 تا 155 تا آخرین آمار، حدود 300 تا دانشجو در این کشور کوچک تحصیل میکنند. فرانسه حدود 1500 تا 1800 تا. این نشون میده که ما در یک ساختاری زندگی میکنیم که این ساختار اصطلاحاً چرخش آزادانه روشنفکری، چرخش آزادانه دانشجو از پایین به بالا صورت نمیگیره.
چرا دانشجویان از ایران میروند؟ چرا تحصیلات خود را در ایران ادامه نمیدهند؟ مجید انتظامی، موسیقیدان ایرانی، در پاسخ به این پرسش در مستندی با نام میراث آلبرتا که به بررسی وضعیت دانشجویان نخبه دانشگاه شریف میپردازد، از وضعیت تحصیلی پسر خود گفته است.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت، ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده سراسیما امتحان داد، رتبه اول گرفت، توی اون سالای مذهبی که ازش میکردن رد شد و یک سال و نیم دو سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اول رو کسب کرده بود، مجبور شد که بره خارج.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، هم مجموعی از عوامل فرهنگی و سیاسی یا کمبود امکانات در دانشگاه‌های ایران را برای مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور کنار هم می‌گذارد.
فضای دانشگاه‌ها و فشاری که دانشجویان میاد، دانشجوها در خارج از کشور به امکانات تحقیقی و امکانات کاری بیشتر دسترسی دارن. برای همین هم است که در حقیقت برای رسیدن به مدارج بالاتر علمی، برای دسترسی به زمینه‌های بهتر تحقیقی، برای کار کردن در محیط تحقیقی پربارتر، خب ترجیح میدن که به خارج از کشور بیان. در کنار عواملی که بیشتر ساختاری هستن یا آکادمیک هستن، عوامل فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک هم اضافه شدن.
ناصح فریدی، دانشجوی ستاره دار، خودش یکی از این دانشجوهاست. دانشجوی ممتازی که به دلایل غیر علمی نتوانسته در ایران به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دهد. او حالا در فرانسه است.
در سال 86 در کنکور سراسری برای کارشناسی از مقطع کارشناسی ارشد من شرکت کردم. وقتی که نتایج اولی اومد، بنده مجاز انتخاب رشته بودم ولی هیچ کارنامه‌ای به دست من نرسید که بتونم انتخاب رشته انتخاب دانشگاه بکنم. منم چون تقریبا بگم تجربه این مسائل رو قبلا دیده بودیم، من مخصوصا بعد از اینکه آقای احمدی اومده بود توی کارو علنا دانشجو ستاره‌دار می‌کردن یا ممنوع تحصیل، صرفا رفتم تنها پیگیری که کردم رفتم سازمان سنجش که اون وقت خود کرج بود. ما نداریم، واقعا این مسئله به ما مربوط نمیشه.
پیش از این سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس از خروج دانشجویان از ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود به ازای خروج هر دانشجوی ایرانی از کشور، سالانه حدود 15,000 دلار ارز از ایران خارج می شود. سعید پیوندی، جامعه شناس:
همه فکر میکنن به ثروت‌های اصلی ایران نفت هست یا منابع ایران هست، در حالی که ثروت‌های اصلی ایران مغزها و نیروی انسانیش هستن که دارن از دست میرن.
اینطور که تحقیقات نادر وهابی، جامعه شناس مهاجرت، نشان میده، در اکثر مواقع رفتن دانشجویان ایرانی از کشور بی بازگشت بوده است، مگر در شرایطی خاص.
در واقع ما بغین در ایران داریم، یعنی فرار مهسا داریم، ولی بغین نداریم، یعنی بازگشت سرمایه های علمی، فناوری و دانش به ایران. برعکس کشورهای دیگری مثل ترکیه، مثل هند، مثل حتی چین که کشوری که ساختار دیکتاتوری داره ولی تشویق میکنه که دانشجویان برگردن به کشور خودش. تحقیقات من نشون میده که حدود 70-80% دانشجویان در خارج از کشور میمونن و 20% برمیگردن. این 20% شامل کسایی که هستن بورسیه جمهوری اسلامی هستن و کسایی هستن که به دلایل موقعیت به اصطلاح روابط خانوادگی، فردی، اداری، سیاسی میتونن در بازگشتشون به ایران پست‌های خوبی داشته باشن و در ایران کارشون ادامه بدن.
منابع و نهادهای مستقل بین‌المللی تا به حال بارها ایران را در صدر فهرست فرار مغزها گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول یکی از آنهاست که میگوید سالانه حدود 180,000 ایرانی تحصیل کرده به امید دسترسی به زندگی، تحصیلات و شغل بهتر از ایران خارج می‌شوند و بر اساس برآوردهای این صندوق، این یعنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از ایران و این تنها زیان اقتصادی همه این رفتن‌های بی بازگشت است. در اینجا این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیم خضری از شما سپاسگزارم که یک بار دیگه همراه من بودید در این برنامه. وعده من و شما، مجله جامعه رادیو فردا، هفته آینده جمعه همین ساعت. خدا نگهدار.